بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی در بیانیه تازه خود گفت مشروعیت سیاسی دولت را نمیپذیرد. تعدادی صندوق پلم شده رای گیری در ساختمان کتابخانه مرکزی شیراز پیدا شد. دولت بریتانیا برای مقابله با جمهوری اسلامی طرحی را به اتحادیه اروپا ارائه می کند. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز چهارشنبه دهم تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با اول ژوئیه سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و وظیفه میزبانیتان را نیز من الهه روانشاد بر عهده دارم و به آگاهیتون میرسونم که همگی ما در رادیو فردا دست به دست هم داده ایم و مجله سراسر خبر و گزارش و در یک کلام خلاصه شنیدنی برایتان مهیا کردیم. اما اجازه بدید به رسم معمول همیشگیمون نخست خبرها رو بشنویم از همکارم مهینه گرجی. خانم گرجی،
شب بخیر. بیانیه شماره 9 میرحسین موسوی در واکنش به تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان روی سایت قلم نیوز منتشر شد. میرحسین موسوی در این بیانیه که خطاب به مردم ایران صادر شده با تأکید دوباره بر انجام تقلب در انتخابات نوشته است: از این پس ما دولتی خواهیم داشت که اکثریتی از جامعه که این جانب نیز یکی از آنان هستم مشروعیت سیاسی آن را نمی پذیرد. وی در این بیانیه افزوده است که نمی تواند بر سر حقوق و آرای پایمال شده مردم معامله و مصالحه کند و نوشته است مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم. میرحسین موسوی تاکید کرده گروهی از نخبگان قصد دارند گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات را از طریق انتشار مدارک، اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمراً به اطلاع مردم برسانند. آقای موسوی افزوده که وی نیز به این جمع می‌پیوندد. بر پایه گزارش‌ها روز چهارشنبه در بازدید جمعی از مسئولان محلی استان فارس از ساختمان نیمه کاری کتابخانه مرکزی شیراز تعدادی صندوق آرای پلم شده پیدا شد. محمد رضا نسب عبداللهی یکی از خبرنگاران محلی در شیراز در این باره به رادیو فردا میگوید:
امروز صبح در جریان بازدید آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز و استاندار فارس از مراحل ساخت کتابخانه مرکزی شیراز خبرنگاران هم حاضر بودن. اونجا مواجه میشن با 4 تا صندوق رای که عکاسان عکس اون صندوق‌ها رو میگیرن و منتشر هم شده. استاد در اونجا تاکید میکنه که اینو رسانه‌ای نکنید، نری توی سایت‌ها و بلاگ‌ها عنوان کنید متعلق به انتخابات.
همزمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از ابراهیم عزیزاده فرمانده شیراز اعلام کرد صندوق‌های رای در کتابخانه مرکزی ربطی به انتخابات ریاست جمهوری اخیر ندارد. وی همچنین گفت صندوق‌های موجود در مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی شیراز مربوط به دوره‌های مختلف انتخابات گذشته از جمله مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. گزارش ها حاکی است کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهاد بریتانیا برای احضار سفیران خود از تهران در اعتراض به دستگیری 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا هستند. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که این موضوع در نشست روز پنجشنبه که دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در استکهلم سوئد بررسی خواهد شد. در طرح پیشنهادی بریتانیا، کشورهای عضو این اتحادیه به نشانه اعتراض سفیران خود را به صورت موقت از تهران فرا می‌خوانند. سازمان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی سعید حجاریان در زندان خواستار آزادی وی شد. سعید حجاریان که در روز 25 خرداد ماه دستگیر شده به دلیل مشکلات جسمی که پس از سوءقصد به جانش با آن روبروست به مراقبت‌های دائمی پزشکی نیاز دارد و دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود می‌گوید شرایط سخت زندان، رفتار خشونتبار و فشارهای شدید برای اخذ اعترافات ساختگی جان آقای حجاریان را در معرض خطر قرار داده است. این بیانیه می‌افزاید دولت از وضعیت لرزان سلامتی و معلولیت سعید حجاریان استفاده می‌کند تا وی را به گفته این بیانیه به اعترافات دروغین وادار سازد. سعید حجاریان از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری بود. سازمان کشورهای آمریکایی به دولت موقت هندوراس اولتیماتوم داد که اگر ظرف 72 ساعت رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را به کار باز نگرداند، با احتمال تعلیق عضویتش در این سازمان روبرو خواهد شد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه خواستار بازگشت فوری مانوئل زلایا به قدرت شد. مانوئل زلایا رئیس جمهوری هندوراس روز یکشنبه در کودتای نظامی از کار برکنار شد. وی گفته است فردا به کشور باز خواهد گشت، اما دولت موقت هندوراس میگوید وی در صورت بازگشت بازداشت خواهد شد. امروز در سخنرانی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در کنگره مذاهب در شهر آستانه پایتخت قزاقستان هیئت ایرانی جلسه را ترک کرد. در دیدار شیمون پرز و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان توافق شد که مناسبات بازرگانی دو کشور گشایش یابد. گسترش یابد. به گزارش منابع قزاقستان مبادلات بازرگانی این قزاقستان با اسرائیل در سال 2008 به 2.4 میلیارد دلار رسید. شیمون پرز در رأس هیئت 60 نفره از جمهوری آذربایجان وارد قزاقستان شد. و آخرین خبر این که سوئد از امروز اول ژوئیه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از جمهوری چک تحویل می‌گیرد. سوئد در مدت ریاست 6 ماهه خود فعالیت‌هایش را بر حل بحران اقتصاد جهانی و تغییرات آب و هوا متمرکز خواهد کرد. آغاز ریاست سوئد بر اتحادیه اروپا مصارف است با شروع به کار پارلمان جدید اروپا و انتخاب اعضای جدید کمیسیون اروپا، ارگان اجرایی این اتحادیه. الهه،
با سپاس از شما. مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و ما چه برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. بالاخره امروز پس از روزها بیخبری از میرحسین موسوی، نهمین بیانیه او منتشر شد. مهدی کروبی هم روز سه‌شنبه دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع خواند و گفت در مراسم تحلیفش شرکت نخواهد کرد. رادیو فردا دیدگاه یک صاحب نظر را در این باره جویا شده است. نشست روزنامه نگاران که قرار بود روز پنج شنبه برگزار شود به دلیل اعتراض به حضور نیروهای امنیتی در چاپخانه ها و جلوگیری از انتشار روزنامه ها منتفی شد. و ترانه شنیدنی دیگری، شنیدنی و به یاد ماندنی، تقدیم به ندا، خدا حافظ گل سوری. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما باشید تا بشنوید. در حالی که جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین و مجمع روحانیان مبارز، سه تشکل اصلاح طلب نسبت به تایید انتخابات توسط شورای نگهبان واکنش نشان دادند، تا روز چهارشنبه خبری از واکنش میرحسین موسوی نامزد معترض به انتخابات نبود. اما سرانجام روز چهارشنبه امروز نهمین بیانیه میرحسین موسوی منتشر شد. همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به فرازهایی از این بیانیه.
دو روز پس از تایید انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، میرحسین موسوی در بیانیه جدید با غیر مشروع دانستن دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض ادامه دهیم. شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد که شکایات و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری وارد نیست و صحت برگزاری و نتیجه انتخابات را تایید می‌کند. به گفته این شورا پرونده انتخابات مختومه شده است. میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات در بیانیه شماره 9 و مفصل خود گفته است همچنان که انتظار می رفت شورای نگهبان پس از نمایش هایی که توجه هیچ کس را جلب نکرد و با چشم بستن بر روی انبوه تقلب ها و تخلف های صورت گرفته سرانجام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. به گفته آقای موسوی از این پس دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوار ترین شرایط به سر می‌برد و اکثریتی از جامعه مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد. این نامزد معترض به انتخابات خطاب به هواداران خود گفته است تمامی تلاش‌هایی که این روزها در مخالفت با شما صورت می‌گیرد برای آن است که از ثمر بخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید. وزارت کشور جمهوری اسلامی می‌گوید که بر اساس نتایج انتخابات ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با کسب 24 میلیون و 500 هزار رأی برنده انتخابات شده است. بر اساس این آمار میرحسین موسوی 13 میلیون و 200 هزار رأی کسب کرده است. به رغم درخواست‌های رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر پایان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، میرحسین موسوی در بیانیه روز چهارشنبه خود گفته است: مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمی‌پسندد استحاله یابد. مسئولیت انقلابی ماست که نگذاریم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود. آقای موسوی در این بیانیه از هواداران خود خواسته است که به گفته او فریب شعارهای ساختار شکنانه را نخورند و به همه نهادهای تصمیم گیر در نظام توصیه کرده است که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند. میرحسین موسوی میگوید که در ابتدا هدف از شرکت در انتخابات بازگشت عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بود، ولی در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. وی خبر داده است که با همکاری گروهی از نخبگان جمعیتی قانونی برای صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را راه اندازی می کند و افزوده که این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را دستور کار خود نیز خواهد داشت.
بالاخره امروز پس از روزها بیخبری از میرحسین موسوی، نهمین بیانیه او منتشر شد و همکارم شاهین بشیری نگاهی داشت به قسمت‌هایی از آن. مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع خواند و گفت که در این مراسم تنفیذ و تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت نخواهد کرد. امیر زمانی فر، دیگر همکارمان، در گفتگویی با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب، نخست از او میپرسد مخالفت آقای کروبی با نتیجه انتخابات تا چه وقت ادامه خواهد داشت. محمد صادق جوادی حصار پاسخ میدهد:
اونطور که ایشون اعلام کردن، توی نامشون اعلام کردن، من این مطالبات رو تا آخرین لحظه و با هر امکانی که در اختیارم باشه دنبال میکنم. به معنای این است که از نگاه ایشون پرونده انتخابات بازه و تا احقاق و حقوق مردم همچنان باید اعتراض رو ادامه داد. و رسما هم اعلام کردن که من این دولت رو، دولت برآمده از این انتخابات رو، مشروع نمیدونم و قانونی نمیشناسم و بنابراین کسی که انتخاباتی که نتیجه نداشته باشه و در حقیقت نتیجه به دست آمده مورد تایید ایشان نباشه، طبیعتا بسته نشده پروندهش. ایشون داره مبارزه انتخاباتی خودش رو و مبارزه سیاسی خودش رو انجام میده.
آقای جوادی سر، آقای کروبی با استفاده از چه ابزارهایی میگن که برای دسترسی به این مطالبات تلاش خواهند کرد؟
مهمترین ابزارشون ابزارهای مدنیه، یعنی ما برای دستیابی به مطالبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یکی از عمده ترین ابزارهامون قوه مجریه است. یعنی اگه بتوانیم به قوه مجریه دست پیدا بکنیم، خب راه خیلی میانبری رو رفتیم و میتوانیم از امکانات دولت و نظام استفاده کنیم برای تحقق مطالبات ملی و مدنی. اگر این اتفاق نیفتاد و مانع از تحقق این اتفاق شدند، اون وقت راه های دیگه ای هست، مثل همین که ایشون توی نامش از همه گروه های تحول خواه و خواهان تغییر و به دنبال تحرک در مسیر مطالبه محوری درخواست همکاری کرده و دست دوستی به سمت هم دراز کرده و گفته ما باید همه با هم یکی بشیم تا بتوانیم به مبارزاتمون بر علیه این دولت نامشروع ادامه بدیم و مطالباتمون رو هم به دست بیاریم. راه‌های دیگری که برای ما مانده است، راه‌هایی است که به صورت مدنی و مبارزات مدنی باید دنبال بکنیم که به بخشی از دیگر مطالباتمون دست پیدا بکنیم.
این مبارزات مدنی که اشاره می‌فرمایید از چه راه‌هایی قابل انجام هست؟
احزاب رو تقویت بکنیم، از کنم مطبوعات رو تقویت بکنیم، اگرچه دارن می‌بندن و برخورد می‌کنن، اما راه دیگه ای نیست جز همین که ما تحسن داشته باشیم، راه بیمایی داشته باشیم، برخوردهای مسالمت آمیز دور از خشونت داشته باشیم و عرض کنم خدمت شما که نامنگاری، افشاگری و گفتگو، مناظره، مفاهمه با متن جامعه برای هماهنگ کردن و یک دست کردن مدنه ملی جهت مواجهه و مبارزه با دولت غیرقانونی آقای احمدی نژاد.
و اگر اینها با برخورد به هر حال خشونت آمیز مواجه بشه از سوی دولت، همونطور که روزهای قبل هم شاهدش بودیم، اون وقت چه راه حلی خواهید داشت؟
تلاش ما اینه که تا حد امکان دور از خشونت این کار انجام بشه، ولی اگر یه وقتی هم خشونت آرز شد و پیش اومد، ما به استقبال خشونت نمیریم، ولی اگر اتفاق افتاد چاره ای نداریم جز اینکه بالاخره به یک سری برای دستیابی به یک سری از مطالبات پرداخت هزینه های اینچنینی انکارناپذیره. بعید نیست روزی آقای کروبی پیشاپیش تظاهر کنندگان خیابانی بر علیه مجموعه نامشروع غیرقانونی اعتراض کنه و رافعه‌نمایی کنه.
ولی البته همین مجموعه نامشروع که میفرمایید مجموعه هستش که رهبر جمهوری اسلامی هم اون رو تایید کرده به نحوی و حتی تبریک گفته گزینش ایشون رو به عنوان رئیس جمهوری. آیا فکر می‌کنید آقای کروبی مقابل خواست رهبر خواهند ایستاد؟
نامه آقای کروبی دقیقاً با علم و اطلاع از همه فضای عمومی کشور صادر شده. ایشون غافل نبودن که از این که آقای رهبر این دولت رو تایید کردن، با علم به این تاییدشون این نامه رو دادن و اختلاف جدی در این مسیر وجود داره. برداشت رهبری این است که انتخابات سالم برگزار شده و برداشت آقای کروبی، آقای موسوی و حداقل 15 میلیون آدم هایی که به این دو نفر رأی دادن این است که انتخابات ناسالم نتیجه گیری شده و اونچه که اتفاق افتاده اونی نیست که باید اتفاق می افتاد.
مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع می‌داند و در مراسم تحلیف وی شرکت نخواهد کرد. همکار ما امیر زمانی‌فر گفتگویی داشت با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزبی که متعلق به آقای کروبی است، و گفتگویی داشت در مورد این عاقبت این مخالفت آقای کروبی با نتیجه انتخابات چه خواهد بود و تا چه وقت ادامه خواهد داشت. و اما برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد و به رغم فروکش کردن همایش های معترضان به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی، سران حکومت تهران رویاروی بحرانی جای گرفتند که نشانی از پایان آن در دیدرس نیست. رولا خلف، گزارشگر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز، همزمان تاکید می‌کند که دولت محمود احمدی نژاد حتی فرصت نفس تازه کردن را از دست داده است. چکیده‌ای از همین گزارش از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
حکومت جمهوری اسلامی هرچند رستاخیز مردمی اعتراض به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه گذشته را دست کم فعلا فرو نشانده، اما فرصتی برای برآسودن ندارد، چون برای نخستین بار با بحران جدی مشروعیت روبرو شده است. رولا خلف، گزارشگر فاینانشال تایمز، سپس می نویسد بخش های عظیمی از جامعه ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوریشان به رسمیت نمی شناسند و همزمان کشمکش بر سر قدرت در درون خود نظام نیز ادامه خواهد یافت و هواداران امیر حسین موسوی به جستجوی راه‌هایی خواهند پرداخت تا آقای احمدی نژاد و حتی خود رهبر جمهوری اسلامی را تحت شعاع خود قرار دهند. رولا خلف با این پیشبینی که نظام جمهوری اسلامی از برون و از درون با مشکلات متعدد دست و گریبان شده است می نویسد برای نمونه خیلی عظیم ایرانیان معترض چشم به مجلس شورای اسلامی خواهند دوخت تا تماشاگر بحران رأی اعتماد به کابینه آینده محمود احمدی نژاد باشند. نویسنده فاینانشال تایمز ادامه می‌دهد که با توجه به گرایش محمود احمدی نژاد به تکروی در تصمیم گیری‌های اقتصادی غالباً ولنگارانه، دولت جدید او با خطر چالش‌خواهی جامعه بازرگانان و اتحادیه‌های کارگری نیز روبرو خواهد بود و این دو گروه بر پایه سیاست‌های اقتصادی نادرست آقای احمدی نژاد در ایستادن در برابر او و برانگیختن امواج جدیدی از نارامی در سراسر ایران دل و جرأت بیشتری خواهند داشت. همزمان مخالفان خشمگین حکومت جمهوری اسلامی، رولا خلف می‌نویسد، خاموش گشتند اما هنوز از میدان به در نرفتند. جوانانی که مهندس میرحسین موسوی را رئیس جمهوری به حق خود می‌دانند و نه دکتر محمود احمدی نژاد را به ایذای نظام حکومتی تهران اعدام خواهند داد و احتمالاً دست به اعتراضات محدودتر اما در مواردی خشونت بارتر هم خواهند زد. از سوی دیگر رولا خلف می نویسد به میان آوردن توطئه انقلاب‌های مخملی با یاری بیگانگان در ایران دولت جمهوری اسلامی را عملاً با جامعه بین‌المللی نیز در ستیز انداخته است، به خصوص که اروپایی ها از بازداشت شدن کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران سخت خشمگینند. رولا خلف در پایان می نویسد حکومت تهران شاید اعلام کرده باشد که بحران در ایران به سر آمده، اما بحران به سر نیامده است.
رولا خلف، گزارشگر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز، در مقاله خود در این روزنامه تاکید می‌کند که دولت محمود احمدی نژاد حتی فرصت نفس تازه کردن را از دست داده است. سران حکومت تهران رویاروی بحرانی جای گرفتند که نشانی از پایان آن در دیدرس نیست. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا. دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران می‌گوید نشست روز پنج شنبه روزنامه نگاران در اعتراض به حضور نیروهای امنیتی در چاپخانه ها و جلوگیری از انتشار روزنامه ها برگزار نخواهد شد. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در گفتگو با همکارمان علیرضا کرمانی از دلایل عدم برگزاری این نشست میگوید. بدر سادات مفیدی:
انجمن صنفی روزنامه نگاران در پی محدودیت های جدیدی که اعمال شده برای مطبوعات، به ویژه حضور ماموران امنیتی در چاپخونه ها جهت اعمال سانسور و همچنین بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران، تصمیم به برگزاری نشستی اعتراضی در روز پنجشنبه هفته جاری گرفت که مقدماتش آماده داشت می شد که طی تماسی از ما خواسته شد این نشست رو لغو کنیم. در نتیجه من همکنون لغو این برنامه رو که قرار روز پنجشنبه 11 تیر برگزار بشه رو اعلام می کنم.
خانم مفیدی، بله. ممکنه بله. بفرمایید از طرف چه نهادی یا دستگاهی از انجمن صنفی خواسته شد جلسه برگزار نشه؟
ببینید، از طرف از دستگاه امنیتی از انجمن خواسته شد و دلیل اون هم که ما پذیرفتیم، به رغم اینکه ما برگزاری این نشست رو حق قانونی خودمون میدونستیم، اون بود که پیشبینی‌های لازم رو برای حفظ امنیت حاضران بکنیم، چون حوادث اخیر و برخوردهای اخیر حکایت از بازداشت‌های گسترده داره و ما نمی‌خواستیم به راحتی این بستر رو فراهم کنیم برای اینکه امنیت روزنامه‌نگاران رو به خطر بندازیم و به زمان دیگری موکول کردیم.
خانم مفیدی، روزنامه اعتماد ملی هم روز چهارشنبه منتشر نشده، در این باره اطلاعی میتونید به شنوندگان ما بدید؟
ببینید، این هم از عواقب همون نکته ایست که مورد اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بوده و اون هم بحث حضور ماموران امنیتی در چاپخانه ها که بدون اینکه حکمی از طرف محکمه قانونی یا از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات برای توقف نشریات صادر شده باشه، ماموران در چاپخانه حضور پیدا میکنن و تا جایی که بتونن دست به سانسور میزنن و اگر بخوان گسترده تر از این عمل کنن، کل روزنامه رو از انتشارش جلوگیری میکنن. این اتفاق هم ناشی از همین نکته هست که برای روزنامه اعتماد ملی پیش اومد. البته این تنها بر روزنامه اعتماد ملی نبود، ظاهرا چون که ما مطلع هستیم شب گذشته همین اتفاق برای روزنامه صدای عدالت هم پیش اومده و پیش از این هم روزنامه های دیگه مواجه با این مسئله بودن و این بدعت جدیدی است که داره گذاشته میشه و من نمیدونم که تا کی میخواد ادامه پیدا کنه و طبیعتا این گونه رفتار در درجه اول عواقبش خود مسئولین رو دامنشون رو میگیره و در درجه دوم افکار عمومی رو مشوش میکنه و اساسا شایعه و اخبار جعلی رو افزایش میده.
بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی از دلایل عدم برگزاری نشست صنفی روزنامه‌نگاران که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود میگفت. در پیوند با بازداشت‌های روزهای اخیر ناخرسندان از نتیجه انتخابات، محمد اولیایی فرد، حقوقدان و مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات نقض حقوق بشر در ایران و یکی از وکلای مدافع بازداشت شدگان اعلام کرد که روز شنبه برای درخواست آزادی موکلانش با مقامات دادگستری دیدار خواهد کرد. یکی از موکلان او کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی است. این آقای وکیل در گفتگو با میرعلی حسینی از اقداماتی که در دست انجام دارد میگوید. محمد اولیایی فرد، حقوقدان و مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات نقض حقوق بشر در ایران.
در حال حاضر بازداشت موقت برای موکلین نوشته شده. این بازداشت موقت در واقع میتونه طبق قانون یک ماهه و دو ماهه و همچنین قابل تمدید باشه، اما اگر شرایط مهیا باشه، یعنی اگر مستنداتی وجود نداشته باشه و یا کارشناسان اطلاعاتی بند 209 زنان اوین نظر مساعد داشته باشند در مورد آزادی موکلین، خب اینا زودتر از زمان بازداشت موقت میتونن با قرار وسیده و یا احتمالاً کفالت آزاد بشن. البته چنین امری بسیار بعیده. با صدور قرار بازداشت موقت موکلین در حال حاضر در بند 209 زندان اوین هستند.
آقای اولیای فرد، آیا این دستگیری ها، این بازداشت ها از نقطه نظر حقوقی قانونیه؟
ببینید، به نظر بنده خیر. اولا که اگر ما بازداشت ها رو در سه قسمت انجام بدیم، در واقع سه محور برای این بازداشت ها داشته باشیم. محور اول مربوط میشه به افرادی که در تظاهرات و ناآرامی های بعد از نتایج انتخابات بوده، که اون هم به صورت راهپیمایی بوده و در اصل 27 قانون اساسی اگر این راهپیمایی ها بدون حمل اسلحه و مخل با موانع اسلام نباشد، بنابراین جایز هست و هیچ مجوز هم نمیخواد. اون چه که تاکید میکنن مجوز برای احزاب هست، بنابراین برای راهپیمایی افراد عادی به شرط اینکه بدون سلاح باشه و مخالف اسلام نباشه امر طبیعیه، بنابراین دستگیری در این مورد غیر قانونی هستش. و مورد دوم بحث افراد پیرامون ستاد کاندیداهایی هستن که در واقع اینها رو دستگیر کردن، که اگر ما این رو برآورد بکنیم، اگر بیان ببینیم که اونها چه کردن، میبینیم اونها در واقع در اینکه اعلام تخلف شده یا اعلام تقلب شده احیانا صحبت کردن و این سمت رو داشتن که صحبت بکنن. و دسته سوم دستگیری ها هم یک سری دستگیری هایی بوده که تفسیر سوای شخصی بوده، در واقع اینها رو قرار بوده در لیست فرست دستگیری قرار بگیرن، اما موقعیت و یا امکانش و یا شرایط زمانیش وجود نداشته و در نهایت در این موقعیت استفاده کردن و داخل در این هرج و مرج دستگیری ها این یک سری افراد رو هم دستگیر کردن. به طور کلی من تصور میکنم که کلیه دستگیری ها اون چه که باید قانونی نباشه و تخلفات و جرائم عمده نباشه که منجر به این گونه دستگیری های عظیم بشه.
آقای اولیای فرد، از اونجایی که در میان دستگیر شدگان بیشتر افراد ردیف دوم جنبش های مختلف و نهادهای مختلف دیده میشن و نه ردیف های نخست، آیا این برای ترسوندن و سیاست رعب و وحشت هست یا اینکه واقعا یه هدف مشخصی در پی این دستگیری ها براشون وجود داره؟
ببینید، هر دو جهت رو میتونیم ما مورد تحلیل قرار بدیم. اولا که امکان بازداشت افراد ردیف اول اصلاحات مثل آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین، در واقع این امکان وجود نداشت به خاطر اینکه جو جامعه به شدت برانگیخته میشد. بنابراین چون این امکان وجود نداشت، از طرف دیگه حاکمیت در صدد بود که بتونه اصلاح طلبان رو کنترل بکنه و یا احزاب دیگه که حالا به هر جهت اپوزیسیون بودن اما در انتخابات شرکت کردن، مثل نهضت آزادی و یا ملی مذهبی ها، به هر جهت اینها تصمیم گرفتن که برای اینکه به هدف خودشون برسن بیان افراد رده دوم یا مشاورین رو انتخاب بکنن، چون دستگیری رده اول امکان پذیر نبود، اما با دستگیری رده دوم به اصلاح طلبان این رو فهمودن که ما این قدرت رو داریم که حتی اگر زیاده روی بکنید به مراحل بالاتر و حتی نفرات اولتون هم دستگیر بکنید. بنابراین دستگیری های آقای بهزاد نوایی، آقای تاج‌زاده، آقای عبتقی، اینها افرادی نبودن که در سطح پایینی باشن. بنابراین این یک اخداری به کلیه اصلاح طلبان هستش که حتی امکان این رو دارن که بتونن نفرات اول رو هم دستگیر بکنن، اما فعلا چنین کاری نکردن.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان و مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات نقض حقوق بشر در ایران و یکی از وکلای مدافع بازداشت شدگان روزهای اخیر، اعلام کرد که روز شنبه برای درخواست آزادی موکلانش با مقامات دادگستری دیدار خواهد کرد. او را در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی صدای او را میشنیدید. در ادامه اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به دستگیری و بازداشت عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان سرشناس ایرانی، کانون حقوق بشر شهر نورنبرگ در آلمان با ارسال نامه‌هایی به دفتر رهبر مذهبی، دستگاه قضایی ایران و چند نهاد دیگر خواهان آزادی فوری این حقوقدان شدند. جایزه جهانی کانون حقوق بشر شهر نورنبرگ امسال به عبدالفتاح سلطانی تعلق گرفت و این جایزه قرار است در 12 مهر ماه سال جاری به آقای سلطانی اعطا شود. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
پس از گذشت 4 روز از انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری در ایران، موج دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده آغاز شد و گفته می‌شود بیش از 1000 تن از فعالان مدنی و سیاسی ایران راهی زندان‌ها، به ویژه زندان اوین شدند. یکی از این بازداشتی‌ها عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان سرشناس است که به خاطر دفاع داوطلبانه از صدها تن از آزادی‌خواهان و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، جایزه امسال کانون حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان به او تعلق گرفته. این جایزه معروف قرار است طی مراسمی در 12 مهر ماه امسال به آقای سلطانی اعطا شود. در پی دستگیری و بازداشت این حقوقدان ایرانی، هانس هسلمن، سرپرست کانون حقوق بشر در شهر نورنبرگ، چگونگی بازداشت آقای سلطانی را به وزارت خارجه آلمان در برلین اطلاع داد و خواهان اقدام‌های عملی در آزادی این حقوقدان ایرانی شد. ارسال نامه به رهبر مذهبی و رئیس قوه قضاییه ایران و همچنین سفارت ایران در برلین و سفارت آلمان در تهران از جمله دیگر اقدامهای کانون حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان بوده است. سرپرست این کانون آقای هانس هسلمن در گفتگو با خبرنگاران آلمانی هم به چگونگی دستگیری و بازداشت عبدالفتاح سلطانی پرداخته و گفته است 4 روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 4 مرد که لباس شخصی بر تن داشتند وارد دفتر آقای سلطانی شده، موبایل، کامپیوتر و یک سری از اسناد و مدارک وی را با خود بردند.
4 Männer in Zivil in Büro des Herrn Sultani eingedrungen sind, sein Handy, die Festplatte des PCs, eine ganze Reihe von Unterlagen, die ein Anwalt hat, mitgenommen haben.
هانس هسلمن، سرپرست کانون حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، در گزارشی که بر سایت این کانون نشسته همچنین گفته است دستگیری آقای عبدالفتاح سلطانی بدون ارائه حکم بازداشت از سوی دادستانی تهران و همینطور بدون ارائه دلیل صورت گرفته. در همین گزارش از ایران خواسته شده به موارد مندرج در پیمانها و میثاق‌های جهانی که خود امضا کرده توجه به هرچه سریع‌تر عبدالفتاح سلطانی را آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کبوترهای سبز جنگل. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می‌خوانند. خداحافظ گل سوری. ترانه‌ای تقدیم به همگی شهدای راه آزادی بود، اما پس از مرگ دلخراش ندا آقا سلطان در همایش خاموش و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، آنچنان که در صفحه اجتماعی یوتیوب می‌بینیم، تصاویری فراوان از جنبش سبز ایران، سرکوب و کشتار معترضان، از جمله ندا آقا سلطان، دختر جوان ایرانی، زینت بخش ویدیوی جدید این ترانه شده است. خواننده ترانه فرهاد دریا، یکی از محبوب ترین ها ظاهراً در افغانستان، به روایتی اکنون ترانه خود را، این ترانه را به ندا و یاد او تقدیم کرده است. اجازه بدید چند بیت از شعر این ترانه رو که حدود 20 سال پیش سروده شده براتون بخونم، سپس خود ترانه رو بشنویم تا بازگردیم و اطلاعات بیشتری در اختیارتون بگذارم. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند، من آهنگ سفر دارم، من و قربت، من و دوری، خدا حافظ، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. جنون ناتمامی در رگانم رخش میراند، هوای تازه تر دارم از این شوراب و این شوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانم، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند، من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. جنون نا تمام در رگانم رخش میراند، جنون نا تمام در رگانم رخش میراند، هوای تازه تر دارم، خدا حافظ گل سوری.
از این شوراب، از این شوری، خدا حافظ گل سوری. در بخشی از این شعر که در ترانه منظور نشده آمده است که نشستن استخوان مادری را، آتش افکندن به این معنی که گندمزار خود را بستر بوس و کنار هرز برگان ساختن، از هر که آید از سرافرازان نمی آید. در تلاش برای گفتگو با فرهاد دریا هستیم، خواننده ترانه که در حال حاضر در یک برنامه مستقیم در بمبئی است. شنوندگان گرامی، اطلاعات بیشتری در مورد شعر و آهنگ و همچنین خواننده ترانه برای شما در بخش‌های بعدی خبری روزهای آینده خواهیم داشت و مسلماً خواننده ترانه فرهاد دریا رو هم بالاخره پیدا خواهیم کرد و ما بشنویم صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو. اینها رو فرهاد دریا میگفت. شما چه میگویید؟
عیوزا هستم از بنده عباس. فقط میخواستم بگم که جمهوری اسلامی با یک کارش با قتل ندا آقا سلطان ثابت کرد که برای زن و دختر در ایران هیچ گونه احترام قائل نیست. دیدیم و اینم بگم که ندا سبر آزادگی در ایران و جهانه.
به آقای موسوی بگیم که دست از کارش برداره. اگر 5 بار دیگه انتخاب باشه ما رای به احمد نژاد میدیم.
آقای خامنه ای، آقای هاشمی، آقای خاتمی، همانطور که خودتان میگویید ایمان رنگی به خود نمیپذیرد، یعنی صبغت الله است. پس شما چرا خود اسیر این همه رنگ ها شده اید؟ لباس سیاه ها، لباس شخصی ها، لباس سبز ها، لباس لبنانی ها، لباس عراقی ها. مگر نمیدانید که به گفته مولانای ما چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد.
با سلام، خدا رحمت کنه شاه و باز حالا خوب یا بد یه آبروی برای ایران ایرانی گذاشت، ولی این آخونده چی؟ مرسی خدا.
با سپاس از اینکه با رادیو فردا تماس میگیرید و پیام های خودتون رو روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا میگذارید. ممنون از اینکه میگذارید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. اجازه بدید تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. شنوندگان گرامی، تمنا میکنیم که حتماً نزاکت گفتاری رو به هنگام گذاردن پیام های شفاهی و نزاکت نوشتاری رو به هنگام نوشتن اسمس برای ما رعایت کنید. نه اینکه هرچه میخواهید نگویید، بلکه تنها نزاکت رو رعایت بفرمایید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی سلامت و سربلندی برای یکایک شما عزیزان، شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بهتر از من صد هزار از دست من. مرکب سودا جماندن چه سود چون زمان اختیار از نست.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
It's all about شکسته من در آرزویت. آی ستاره آی ستاره بیا به یک اشاره، امید و روشنی بخش به مرا دوباره. در استراب شبها قرار من باش، بیا و تا همیشه کنار من باش. صدای تو تنین نغمه های بارا، انتظار من دمیدن دوباره گل، نغمه های تو نمیده رویش بهارا. تو برای من همیشه آشناترینی، آشنای من تو بهترین، تو بهترینی. ای بهانه همیشه آشنانه ای تو، سایه سار سبز آشیانه من. در هوای تو زمین شده شکوفه زارا، در صدای تو تنین نغمه های بارا. انتظار من دمیدن دوباره یک گل، نغمه های تو نویده روی شبه ها. تا برای من همیشه آشناترینی، آشنای من تو بهترین، تو بهترینی. ای گل ای گل، گل بهشت من با، تنها تنها تو سرنوشت من با. شب من پر ستاره شد که دمیدی به خانه، نفسم پر شراره شد که تا بودی به حاله. زندگیم با تو شد آقا، با تو شد آقا.
شما و انتخابات.
من میخوام به آقای خامنه ای و به آقای احمدی نژاد بگم که ادعای مسلمونی میکنن، چجوری وجدانش قبول کرد که اینقدر رأی مردم رو جابجا کنه؟ این آقای سید احمد خاتمی که تو نماز جمعه امروز میگه خامنه ای نائب امام زمونه، آخه این اصلا این چه حرفیه؟ چه منطقی؟ از روحانیت بپرسید. و به این هم رو بگم که خون ندا پایمال نمیشه و با ما راه ندا را ادامه خواهیم داد.
ما به وجود آقای احمدی نژاد افتخار میکنیم، دوست نداریم که ناموسمون بدون حجاب باشه. حالا اونایی که آزاد هستن چه گلی بسترشون ریختن، اونایی که بی حجاب هستن چه کار کردن. ما اگه خونمونم که ریخته بشه به خودمون اجازه نمیدیم که ناموسمون بدون حجاب باشه. عباس هم از سیوند فارس.
عزیزی هزن میزنم، سیداری هستم. من مخاطم اینه بگم که چرا آقای احمدی نژاد که اینقدر اداش میشه مسلمونه، دخترها و دانشجوها رو میگه تو خیابون سر بزنه و با ماشون میزنه.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042 02 21 12 40